مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 13 هم. تقویت و تسهیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان.
61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع گفتگوی ما در این ایام تا این قسمتی که خدمتتون بودیم، حالا در آینده کم کم موضوع بناست تغییری هم درش ایجاد بشه، این است که ما باید در دینداری قوی بشیم و دینداری خودمون رو تقویت بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن انک ترا له قوتن فی دین، تو میبینی در متقی که در دینداری قوی است. دلائل مختلفی در این 15 روز گذشته حدوداً غیر از جمعه ها که محضر شما نمی رسیدیم و برخی راه ها عرض شد تا این دینداری تقویت بشه. انشاءالله که دینداری در جامعه ما، در جان تک تک ما تقویت پیدا بکنه تا لایق حضور حضرت بقیت الله الاعظم بشیم و شایسته الگو بودن برای جامعه جهانی قرار بگیریم، شایسته شیعه بودن برای اهل بیت اسناد و طهارت قرار بگیریم. ائمه هدی علیهم السلام تصریح فرمودن که ما از شما شیعیان این انتظار رو داریم، انتظار داریم که شما الگو باشید برای دیگران. از مهمترین دلایلی که ذکر شد این بود که اگر ما بنامونو بر این نگذاریم که دینداری قوی داشته باشیم، مطمئن باشید حتما شیطان همین دین ضعیفمون رو هم بیشتر تضعیف خواهد کرد و بال روی دوش جامعه دینی خواهیم بود. و اگر بنا گذاشتیم که هیچی گناه نکنیم، اون وقت هستش که تازه در یک مسیر طبیعی رو به رشد جلو میریم. یکی از وسوسه ها و زمزمه های پلید ابلیس اینه که به آدم بگه خب حالا تو دیگه نمیخواد اونقدر که بنا نیست آدم حسابی بشی که همینقدر بسه. این زمزمه های او موجب میشه ما همیشه در دینداری ضعیف بمونیم. ضعیف که شدیم وقت زود سرما میخوریم، زود آنفولانزای نوع ابلیس میگیریم، درسته؟ وقت از اون دیگه تب و لرز دیگه در نمیاییم. کسی بنا نداشته باشه دینداریش قوی بشه، این آدم زیاد گناه میکنه، این آدم زیاد خطا میکنه. ضمن اینکه قبلا گفتیم لذت هم نمیبره از دینداریش، ضمن اینکه روایت خوندیم بعضی وقتا در مورد اینجور آدم ها میفرماد خسرت دنیا ولی آخره. چقدر هم شیطان خوشحال میشه که ما خسرت دنیا و آخره بشیم، نه اینکه تو دنیا لذت ببریم اون دنیا بریم جهنم. نه، شیطان فقط دشمن آخرت ما نیست، دشمن دنیای ما هم هست. می جفتشو بتونم خراب بکنم بهتره. خب از انگیزه سازی برای دینداری قوی بگذاریم که حتما همه دوستان و سرورانی که در این روزها ما رو همراهی کردن به این موضوع و قدر کافی نسبت به این موضوع انگیزه پیدا کردن. بناست ما یه وعده ای هم دادیم اگه خدا دوست داشته باشه به ما توفیق بده، بعدن در مورد راه راحت دینداری کردن با هم صحبت کنیم. هم قوی بشه، هم یه راه‌های آسونی هم وجود داره. من همینجا نقدن میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام یه راه از این راه‌ها رو عرض بکنم تو دو سه جمله. یکی از راه‌های راحت شدن دینداری، سهل شدن دینداری، همینه که آدم بنا داشته باشه دینش قوی بشه، بنا داشته باشه آدم درجه یکی داشته بشه. همین بنای کلی کارا رو درست میکنه. نه تنها انما الاعمال بالنیات، اعمال ما به نیات ما وابستن ارزششون، بلکه من میخوام یه اصطلاحی به کار ببرم، انما الکائنات بالنیات، همه کائنات به نیت ما وابسته است. تو نیت کن ببین عالم چجوری برات عوض میشه. خدا روز قیامت به ما میفرماد، یه جمله میفرماد، هر چی بگی نمیتونستم، خدا یه جمله به ما میفرماد، میفرماد چی؟ نمیخواستی، میخواستی بهت میدادم، میخواستی آسونش میکردم برات، نمیخواستی. آقا من نمیتونستم نماز شب بلند شم، آقا من نمیتونستم همه گناه ها رو ترک کنم، آقا من که نمیتونستم زبان خودم اونجوری که اولیاء خدا کنترل میکنن کنترل بکنم، آقا من که نمیتونست، هر نمیتونستمی بگی اونجا خدا برات ثابت میکنه. نمیخواست، میخواستی کمکت میکردم، میخواستی اسبابش رو فراهم میکردم. یکی از راه‌های آسون شدن دینداری همینه که آدم چیکار بکنه؟ بنا بگذاره دیندار قوی بشه. حالا من الان دعا میکنم ببینم این 15 روزه بالاخره ماه رمضان چه اثری در ما گذاشته. ببینم، من که نمیتونم ببینم، ملائکه الله الان میبینن، خودتونم میتونید ببینید. یه دعا کنم، شدت التماس دعا برای الهی آمین گفتنتون نشون میده خدایا چقدر میخواید. من که خودم چون ضعیف‌تر از شما خیلی التماسم بالاست، حالا شما شاید آدمای خیلی خوبی هستید، زیاد هوس نداشته باشید خیلی خوبتر بشید، ولی گفتم ما هر کی متوقف بشه خراب میشه، قبلا صحبت کردیم. دعا کنم خدایا در این ماه رمضان قوت در دین به ما عنایت بفرما، توفیق ترک، ببینید کسی جا نزنه، آقا قول میدید جا نزنی؟ هیچ کی عقب نشینی نکنه. من دعا محکم باید بگی، حالا با صدای بلند نمیخوام حتما بگی، التماس کن، همون دست تو میبری بالا، خدا میفرما من خجالت میگشم دست بندم و خالی رد کنم، بگیر، اصلا جا نزن، بگو اوه چه دعایی کرد، ما که اینجوری نمیشیم، تو چی کار داری؟ عقب نشینی نکن. خدایا توفیق ترک مطلق گناه ها رو به ما بده. چقدر قشنگ الهی میگه، آدم دوست داره یه دونه دعا دیگه هم بکنه. بگم واقعا خدایا توفیق انجام هر کاری که تو دوست داری به ما عنایت بفرما. بابا شما اصلا آدم رو حوثی میکنید. الان من یه دعای دیگه هم به نظرم رسیده بکنم، اشکال نداره؟ واقعا بریم؟ وقتی تا آخرش همین شد بهتره، خب از حرف زدن که بهتره، دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. از من این دستم رو آزاد بکنم، من خودم هم آخه خیلی میخوام. خدایا توفیق ترک مکروهات رو هم به ما عنایت بفرما. پس یه دفعه شما بفرمایید آقای امام زمان هم تشریف بیارن دیگه دفعه. اینجوری که شما برای خود داری دعا میکنی اینا مستجاب بشه که دیگه آقا تشریف میارن که. پس بذار تمومش کنم. خدایا شنیدیم اون سالی که آقامون میخواد بیاد، سحر شب 23 منادی تو آسمانها ندا میده، وعده فرج رو میرسانه به اهل زمین. سحر 23 رمضان امسال مژده ظهور آقامون به ما برسان. چی میخواستی روز عیدیه از این چند تا دعایی که جگر اهل آسمان ها حال میاد، چه برسه اهل زمین؟ خب اگر کسی بخواد دین خودش رو تقویت بکنه، یه دو تا روایت امروز برای شما آوردم. یک روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام، یک روایت هم از کسی که امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی دوستش داشت. خیلی اصلا اسمش رو پیش امام حسن مجتبی می بردی یا روحش پرواز میکرد. خیلی هم براش گریه کرد، خیلی هم دوستاش فداش بشه. یه روایت از امام حسن مجتبی، یه روایت هم از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که انقدر آقا نشستن جلوی آقا بد و بیراه به امیرالمؤمنین گفتن جگر امام حسن رو کباب کردن که حد نداره. اول روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو براتون بخونم، معلوم بشه که وقتی که میفرماید انک ترا له قوتن فی دین، تو میبینی این قویه در دینداری، یکی از شاخصه های قوی بودن دینداری رو ملاحظه بفرمایید. بعد بریم توی ادامه بحث یه بعد دیگری از ابعاد قوت دین رو در کلام امام حسن مجتبی علیه السلام ببینیم که اتفاقا خیلی هم پرسوده، یعنی تو بازار کلی سود برای آدم داره، هم تو بازارا از اقتصادی هم سود داره. فرمودن برادرمون امام حسن مجتبی سفره انداختن، من میخوام ببرم امروز سر سفره امام حسن مجتبی، از سفره نون ورداری ازش، نون ببری، هم دینت قوی بشه هم نون ببری، نون داره توش. بعض از حرفای ما نون توش نداره، قیامت توش داره، نور توش داره، ولی این هم نور داره هم نون داره. ای خدا امروز ما رو برسون به امام حسن مجتبی. امام صادق علیه السلام میفرماید که در وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای اصحابش این آمده بود که فاذا حضرت بلیتون، دینداری قوی نوا، وقتی یه بلایی اومد فجعلوا اموالکم دون انفسکم، از اموالتون استفاده کنید، با اموالتون از جانتون دفاع کنید. یه بلایی اومد پول خرج کن جونتون نجات بده، وقت جونتون خرج نکنی برای پولت، اون ورکی نشه با این وری کار کن، پولتو خرج کن جونتون نجات بده، انشالله که بلایی نازل نشه که آدم بخواد جانشو خرج بکنه. پول چرک دسته، به قول معروف بر میگرده، روزید باشه میاد. یه وقت جونتو فدای پولت نکنی، بعضیا اینجوری هن ها، جانشون رو فدای پول میکنن، خیلی کار بدیه. و اذا نزلت نازلتون، و اگر دوباره بلایی نازل شد فجعلوا انفسکم دون دینکم، بلا اگه شدیدتر شد چیکار کنید؟ جانتون رو فدای دینتون بکنید. پول فدای جان، جان فدای دین، دینتو فدای جانت نکنی، جانتو فدای دین کن. حالا البته امروز روز جشنه، من نمیخوام حرف تلخ بزنم، والا بهتون میگفتم که رفقا، نمیخوام بگم اگه جشن نبود اینو میگفتم، میگفتم بعضی ها دینشون رو فدای پولشون میکنن. پول رو فدای چی کن؟ جان. جان رو فدای چی کن؟ دین. بعضی دین رو فدای پول میکنن. اونا دیگه کیان؟ حیف امروز میلاد، حیف که نه، حیف که نه، چی باید بگیم جای حیف؟ خوشبختانه امروز روز میلاد، ما همون حرفا نمیزنیم، دیدی که نزدیم دیگه، فقط عبور کردیم. بعد می فرماد وعلمو امیر المؤمنین و برای اصحابش وصیت میکنن. ان الحال که هلاک شده، میدونید کیه؟ من هلک دینه، هلاک کسیه که دینش هلاک بشه. جان تو فدای دینت بکن، هلاک نمیشی، نترس، جاودانه میشی. والحریب من حرب دینه، و حریب، حریب به کی میگن؟ فقیر، تهیدست. من حرب دینه، کسی که دینش منهدم شده باشه، دینش خراب شده باشه، دینش رو از دست داده باشه، بهش میگن تهیدست. دینتو داشته باش. به خدا اگر ما مالمون رو فدای دینمون بکنیم، جانمون رو فدای دینمون بکنیم، برکت مال و جانمون افزایش پیدا خواهد کرد. اصلا و ابدا کسی نمیتونه یه مو از سر ما کم بکنه. یکی از پسرای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خب بالاخره خدا میخواد نشون بده دیگه، خدا دیگه اینه دیگه، خدا میخواد من با کسی پسر خاله نیستم. شما شنیدید تا حالا کسی با خدا پسر خاله باشه؟ بله؟ اصلا نمیشه کسی پسر خاله باشه. اصلا خواهر برادر، اصلا این بچه، این بابا، تو سوره قل هو الله احد میخونیم دیگه. امیرالمؤمنینه، ولی پسرش، یه پسری داره، حال دیگه اسمشو نمیبرم، میخوام یه کمی غیبت نشه، اسمشو نمیبرم. میرفت تو جنگا یه کمی میترسید. حضرت میفرمود ببین از مادرت این ترسا رو به ارث بردی، یا چرا اینجوری میری میدون؟ اعر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا بسپر، چشمتو بنداز، ارم بسرکه اقصل قوم، چشمتو بنداز اون عقب لشکر رو نگاه کن، تیر داره میاد، نگاه نکن، برو، نه ترس، نمیخوره، بیاد بخواد بخوره که همونه میکنه روزی دیگه تو این دنیا باشه. این آقای بلاخره پسر امیرالمومنین بود، جربزش نداشت دیگه، بی خود نبود. امیرالمومنین فرمود من یه همسری میخوام بگیرم که شجاع باشه، پسری ازش داشته باشم که کارش دارم. بعد ام البنین رو براش آوردن، ازدواج کرد، ازش ابوالفضل العباس به دنیا اومد. چه ابوالفضلی! حضرت فرمود آقا تو پدر این آقا پسر که ترس نبود که، حتما این ترس از مادرش، هرچی هم آقا سفارش کرد اونجور که باید درست نشد دیگه، و همه بچه های اون ملبنین تو کربلا شهید شدن، این آقا پسر کربلا هم نرفت دیگه. دیگه اینجوریه دیگه عزیز من، دیگه اگه باید رو با خودش بیسته، من پدرم، حالا پدرت هر صبح رو پای خودت بیست. پدر مادرهای مذهبی به بچهاتون بگید، بگید تو فرض کن، نعوذ بالله، بلا تشبیه، ما امیر المومنین، تو خودت باید دین خودتو حفظ کنی. بهشون بگید بذارید رو پای خودشون بیستن. بعضی از بچه ها چون فکر میکنن پدر مادرشون مواظبشونه، خودشون از خودشون مواظبت نمی کنن، از دین خودشون مواظبت نمی کنن. بچه های خانواده های مذهبی گاهی از اوقات بیشتر دوست دارن زیرابی برن، میگه آخ جون بابام نفهمی، چون باباشی، بگو من اصلا چشمامو بستم، برو جواب خدا رو بده، تو فکر کردی سر منو کلا بذاری بردی؟ یا مادرها و پدرها نسبت به فرزندانشون، مادر پدرهای مذهبی مواظب باشن، زیاد سختگیری نکنن. میدونم دوست داری بچت از اولیاء خدا بشه، ولی با فشار شما نمیشه، بذار رو پای خودش بیسته. ما از بس این حرفا رو زدیم، خودمونم میخواستیم یک قسمتش رو اجرا کنیم، مدرسه تهران تازه اومده بودیم، دعوتمون کردن، گفتن که این آقا پسرتون مدرسه قم نسبت به اینجا درس‌ها قوی تره، باید یه مقدار بیشتر کار کنه. گفتم حالا چه به من میگید؟ گفت بالاخره شما پدرشون. گفتم خب من پدرشونم، کی باید درس بخونه؟ ایشون قرآنشون میدونی که بالغ شده، خودش بگی. گفت شما مثلا دور گفتم خم رنگرزی مگه ما چند بار سه مرد سومین بار داریم از خم رنگرزی صحبت میکنیم؟ گفتم شما میدونید این مکلفه، ایشون مکلفه، خودش به خودش قیامت داره، تا کی من باید گوششو بگیرم؟ گفتم حالا کدوم درساش هست؟ گفتن این درس رو دیدم حفظیاتشه بچه. گفتم خب این روش میخواد، اگر این به سر ما خواست من روشش رو بهش توضیح میدم. و اگه به سرت خواست؟ گفتم بله خواستی، نخواست که من که گفتم زورش بکنم که. من الان پیامبر گرامی اسلام فهمده باید مشورت بدم. بچه ما هم اومدیم خونه، یکی چند بار گفتم حالا وقت ندارم. باشه، تو باید دنبالش بوده. اگه من همش دنبالش بودو هم، این خوشبحالش میشه بیدینی بکنه، فکر میکنه چه خبره. نه آقا، تو باید خودت باید چی بکنی. یه مدیریت خاصی باید انجام دادا که بفهمه پای خودش همه چی، قش نکنه تو بغل بابا و مامان، بابا و مامان هم اسیرش نکنن، این هیچ وقت استقلال خودشو به دست نیاره، بذار رو پای خودش کمی راه بره. ما تو جامعهمون متاسفانه فرهنگی وجود داره، دبیرستانی ها رو آدم مستقل نمیدونن. دبیرستانی ها فکر میکنن بچن. خیلی سن خطرناکیه، یعنی خطرناک نیست، سن عالیه. این فرهنگ خطرناکی که بچه دبیرستانی فکر میکنه که بابا و مامانش باید مواظب باشن این گناه نکنه. همه خراب میشن، همه زیرابی میرن، خانواده ها همه شاکی، میخوان مواظبش باشن. دخترهای دبیرستانی، دخترهای راهنمایی فکر میکنن مامانش باید مواظب حجابش باشه، مامانش هم از رو دلسوزیه میخواد مواظب باشه. دخترم این کار نکنی، دخترم این کار نکنی، یه احساس میکنی بچه است دیگه، پس یه موقع خطا کرده فکر میکنه که مامانش میبرن جهنم، باباش میبرن جهنم. مثلا تلقی ایجاد میشه. من تو دبیرستانها پاش بیفته میگم بهشون، میگم معمولش اینه که شما صبح بابا و مامانتو بیدار کنی برای نماز، معمولش اینه، نه اینکه بابا و مامانت بیدارت کنم حالا باشه باشه بعدا بلند میشم. برعکس شده اوضاع زمانه. اصلا به جوونا میگی آقا تو باید بیدار کنی، چون تو وقت داری، روز زیاد خسته نشدی، زودتر میتونی بخوابی، مامانت پدرت حالشون پیر مردن، مسنن، مثلا احیانا خصمیتشونه دیگه. آقا جوونا شهید شدن، افتخار بر پدر مادر آفریدن، یه همونه دیگه، الگوه دیگه. بعد جوانای دبیرستانی جوری نگاه میکنه، ما؟ میگم بله همینه دیگه. فرهنگ حاکمه بر آموزش پرورش ما اروپاییه، این فرهنگ رو باید درستش کرد. ما که چندین بار زمینهایی شد، مسیرهایی شد، گپ و گفتایی بکنیم، فکر کنم ما داریم روزه میخونیم، نیست روزه خونیم، فکر کنم ما همینجوری داریم روزه میخونیم. باید گریه کنم منشم بگم بابا روال آموزش پرورش باید تحول درش پیش بیاد. سیستم فرانسوی الان حاکمه تو آموزش پرورش دبیرستانهای ما. قبل از انقلاب هم تو دبیرستان ها سیستم آمریکایی بود. اینا حرف میزنه با آدم. بله ما تو سیستم فرانسوی، تو سیستم آمریکایی، البته قرآن هم درس میدیم، دینی هم درس میدیم، بچه هم فطرتشون خوبه. بالاخره بله، من خودم هم معتقدم سال به سال ورودی های دانشگاه مذهبی تر از سال قبلن. میدونید شما بنده 15 سال مسئولیت های کلیدی تو نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها دارم، میرم تو اردوهای پیش دانشگاهی، هر سال 15 ساله هر سال نسبت به سال قبل ورودی های دانشگاه مذهبی ترن. آمار نمازخونه هر سال تو مساجد دانشگاه افزایش پیدا میکنه. ما با این همه ظرفیت یک کمی به خدا دقت کنیم، ما واقعا عالمو میگیریم. انصافا تایید میفرمایید ما موضوع بحثمون یه موضوع استراتژیک جدیه، ما فقط مشکلمون تقویت دینداری دینیه که تو جامعهمون هست. میگیریم همه رو، اگه تقویت دینداری بشه بچه ها مسئولیتشون رو خودشون متوجه میشن. اصلا چرا اولیای مدرسه تقی به توقی میخوره مامان و بابا دبیرستانی ها رو صدا میزنن آقا یه تری بریز همینجا تمومش کن خودش این تا بفهمه، باید رو پای خودش بیسته، روی کردار رو باید عوض کنیم. هم برنامه ها هم فوق برنامه ها باید تغییر پیدا کنه، بفهمه این مسئولیت رو. من دیدم یه کسی به بچهش میگفت خب دیگه تو بالغ شدی دیگه بهت نمیگم نماز بخون. تا قبل از این میگفتم، اما دیگه الان دیگه ببخشید من خجالت میگشم بهت بگم. آقا این پسره به خودش میومد واقعا من قادم حسابی شدم الان. هیچکی به بچه دبیرستانی نمیگه تو آقا مکلفی، میفهمی مکلف یعنی چی؟ مثل یه آقای هستی که 70 سالشه 60 سالشه اینجا نشسته، گردن کسی ننداز. البته ما الان یه مقدار خاکی رفت، خاکی که خاکی کوچه باقی رفتیم از بحثمون خارج شدیم، ولی لازمه میخوایم هی همینجوری موارد نیازمون رو بگیم با همدیگه مطرح بکنیم ببینیم انشالله چه خواهد شد. خودش باید پای دین خودش بیسته و مسئولیت دینی خودش رو بشناسه دیگه خودشه. البته نصیحت موعظه در جای خودش با روش‌های خودش، بله اینا هست، حتی امر معروف نهی از منکر، ولی متوجه بشه خودشه. ما فوتبال بازی میکردیم دوران راهنمایی یادمه، اصلا دقیق تو مدرسه یادمه، اولین بار این کلمه رو اونجا من شنیدم. توپ دست ما بود، به سمت دروازه ی حریف داشتیم میرسیدیم، داد میزدن بچه ها خودتی ها خودتی خودتی. این یعنی چی؟ یعنی وای نستی به کسی پاس بدی، کسی اطراف تو نیست، تو گل زدی زدی، نزدی نزدی، دریبل کردی دروازه‌بانو دریبل کردی، دریبل نکردی نکردی، دیگه به کسی نگاه نکن خودتی. چه قشنگ بود این کلمه، میشنیدم سوم راهنمایی یادم، اصلا این صحنه همجوری مونده تو ذهنم. جوان هایی که تو جلسه هستید، بزرگترهایی که جوان دارید، این کلمه خودتی رو نگرد، این یکی از اذکار ذکره، این یه ذکره، مسئولیت دارید تو. انشالله بتونیم جانمون رو فدای دینمون بکنیم، این یعنی دینداری قوی. خب ما تا اینجا یه شاخص دیگه گفتیم، بحثمون هم سر این بود که آدم جانش رو فدای دینش بکنه. گفتیم یکی از پسرهای امیرالمومنین یه کمی جون عزیز بود، آقا ازش بالاخره گله میکرد، توصیه میکرد. او کجا، ابوالفضل کجا که در صفین توی جنگ جمل به ایشون توصیه میکرد آقا شجاع باش، اینجوری که یادمه. بعد ابوالفضل عباس رو تو جنگ صفین فرستاد میدان، زره خودش رو تنش کرد و یه نقابی به چهرهش زد. وقتی جنگ کرد دشمن گفتن علی آمده، رفت وسط دشمن و قارت زد و اومد بیرون، اومد پیش امیرالمومنین، آقا بغلش کرد، عباسم خدا حفظت بکنه، برو عقب لشکر دیگه جلو نیای، من راضی نیستم، یه نقابم بنداز رو اون صورت خوشگله، رو اون چشمای قشنگه که در تاریخ میگن 14 سالش بود، وقت بعضی جا نوشتن 17 ساله، ماشاءالله هیکلش 17 ساله نشون میداد. نترس، برای دین جون بدی مال بدی اصلا و ابدا هیچی نمیشه. یا آقایی بود، من سالهاست باهاش ارتباط ندارم، یه روز عاشورای یه سال رفتم خونهشون، خیلی اصرار کردم آقا من دیگه عاشورا خونه که، گفتن آقا اون وقت که من همه دارن سینه میزنن دیگه شما بیا اینجا، شما که نوع خون نمیکنین بیا اینجا. یه دم ظهر رفتیم صحبتی بکنیم و خیلی کار کاسبیش بالا گرفت، خیلی که مثلا آذوقه میداد مثلا به فقرا و اینها. مثلا قبل از ماه رمضان شنیده بودم تریلی میده و مثلا یه تریلی بار میکنه میده و اینجوری. به من گفتن که آقا این هر چی داره از امام حسین داره، قصه شو بشنو. نشستیم قصه شو شنیدیم، گفت من تازه رفته بودم تو بازار کار بکنم، بعد گرفتار یه چند تا سرمایه آوردم گذاشتم، همه رو از دست دادم، هیچ شدم کارگر صرف معمولی. رفتم در خونه امام حسین، گفتم امام حسین من اگر کاسبیم بگیره عاشوراها اینقدر برات قضا بدم. آقا عد گرفت و ما قبل از دهه محرم سود کردیم و اینقدر پول دستمون رسید، همون قدری که گفته بودم قضا بدم. گفتم خب چیکار کنم، اینو سرمایه کنم کار کنم یا به نقطه صفر برسم دوباره؟ عقل میگفت چی؟ عقل معاش، نه عقل کمال. میگفت خب حالا شما که نگفتی حتما امسال من پول رو در راه امام حسین روزه بدم، که شما این نگفتی حالا سال دیگه بده، امسال میخوای مختصرتر بده، بالاخره سرمایه دستت باشه. میگه من هر چی فکر کردم دیدم امام حسین برام عزیزتره، همه اون پولو که بنا بود سرمایه کنم فهمیدم امام حسین رسونده، همون سال خرج دادم، از اون سال کارم سکه شد. مگه میشه کسی با امام حسین معامله بکنه؟ با خدا معامله کنه برکت نگیر. و از اون ور کسی به خاطر مالش از دین کم بذاره، خدا فقیرش میکنه، خدا زمینش میزنه، خدا شوخی نداره. آخه نمیشه که. تازه من حالا انشالله این روایت رو بعدم با هم دیگه مرور میکنیم دیگه، روز جشنم در گوشی میشه حرف زد، اشکال نداره. در گوشی فقط با بلنگو اشکال نداره، والله نجوا من عمل شیطان ممکنه بشه، با بلنگو تو رساله ها نوشتن اشکال نداره. در گوشی من یه چیزی به شما بگم، خدا اگر یه کسی پول بنا باشه در راه خدا انفاق بکنه، انفاق نکنه، خیلی بهش لطف کنه فقیرش میکنه، و الا چیکارش میکنه؟ میفرماد آقا پسر بیا اینجا ببینم پول در راه ولی خدا انفاق نکردی؟ بله. خب من تو رو وادارت میکنم پول در راه دشمن خدا انفاق بکنی. پول در راه حسین بنا بود یه جایی انفاق بکنی نکردی؟ من وادارت میکنم پول در راه شمر مصرف کنی. روایتش هم اینه، من لم ينفق فی سبیل ولی الله ابتلا به ان ينفق فی سبیل عدو الله. خدا لطف کنه فقیرش میکنه، و الا میزنه میفهمد نه پولدار بشو عزیزم، پولدار بشو، من تو رو جزو خدمتکارای ابلیس قرار میدم، چرا فقیرت کنم؟ پول در راه یزید ابن معاویه خرج کن. خدا که شوخی نداره. شما تا حالا دیدید خدا با کسی شوخی داشته باشه؟ بله. لا تبدیل لسنت الله، سنت های خدا که تغییر بده نمی کنه. آخ چقدر خوف آدمو خوب بار میاره. لا یصلحه الا الخوف، مؤمنو هیچی مثل خوف اصلاحش نمی کنه. مردم بترسیم، شوخی نداره خدا. تو فلانجا چرا از آبروی دین و مثلا هرچی که حق دفاع نکردی؟ آخه چرا اونجا حرف حق میتونستی بزنی؟ یک کسی داشت حرف مفت میزد، یه حرف حق نزدی چرا؟ آخه آج آقا میدونی دیگه آدمو تحویل نمیگیرن. برای تحویل نگرفتن مخواستی تحویلت بگیرن، زیر سیبیلی رد کردی. خب حالا بهت نشون میدم، ذلیلت میکنم. یه همش روایت من دارم به شما میگم، حالا فکر نکن لهجه اینجوری شد دیگه، حالا اینا روایت نیست، خودمون داریم صحبت میکنیم. ذلیلت میکنم، تو به خاطر دین از آبرود مایه نذاشتی؟ خیلی اینجوری هستا. امیرالمومنین خب دینداری قوی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، آدم جانش رو فدای دینش بکنه، مالش رو که فدای جانش بکنه. اصلا مال که قابل عرض نیست، آدم مالش رو فدای دین بکنه که اصلا قابل طرح نیست. جانش رو فدای دینش بکنه، مالش رو فدای جانش بکنه، وقت دینش رو بیاد فدای مالش بکنه، دین رو فدای هر چی بکنی داغونت میکنه. فدات بشم. یه روایت دیگه بگم، اگر رفاقت تو بخوای با کسی حفظ کنی، به خاطر حفظ رفاقت دینو با تو که پات یه ذره بزنی کنار، از همون رفیق به تو خیانت خواهد شد. یادداشت کن، بریم تو محضر، من باید امضا کنم محضری اگه اینجور نشد، از همون رفیق ضربه میخوری. تو به خاطر حفظ رفاقت این آقا دینو گذاشتی زیر پات یه جایی، به به همینجا به ضربه میزنم. از من بترس، از کس دیگه نترس. امام حسن مجتبی علیه السلام صدا زد، مردم شما مثل این که اهل جنگ نیستید، مدام دارید خیانت میکنید به من. لشکر رو جمع کرده بود، بعد فرمود مردم حاضرید به جنگید پای رکاب من با معاویه یا نه؟ هیچ کیچی نگفت. فرمود حرف بزنید، خدا رحمتتون کنه، حرف بزنید ببینم. بقا رو میخوای، امنیت رو میخوای، یا جنگ رو میخوای، جهاد و شهادت رو؟ آقا اصرار کرد، شروع کردن همه رأی دادن، گفتن نه ما جنگ نمیخوایم، نه جنگ نمیخوایم، جنگ نمیخوایم. آقا فرمود خب باش جنگ نمی کنید دیگه. وقتی جنگ نمی کنید، بعد اون آیه قرآن رو فداش بشم خوند، انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر می کنید ما شما رو وادار می کنیم به چیزی که دوست نداری؟ من صلحو می پذیرم. اینایی که پای رکاب امام حسن حاضر نشدن به جنگن، بعدن چی شدن؟ پای رکاب یزید جنگیدن، امام حسین کشتن، بیشترم کشته دادن. خدا شوخی نداره، شوخی خدا نداره، خدا شوخی نداره، خدا نداره شوخی. از دین کم نذاریم، بذار یه جوری بشه خط قرمز بشه دین، بگن آقا این به دینش دست نزن، این به دینش دست بزنی دیگه نمیشه کسی حریفش بشه. تا پای دین وسط نیومده این باید همیجوره امرایی میکنه، دینشو روش دست نزن، این دیگه رفیق نمیشناسه. الهی من فدای مظلومیت امیر المؤمنین بشم، که یکی از دلائل مهم قربت امیر المؤمنین این بود که سر دین رفیق نمیشناخت. طلحه و زبیر رو همین جوری از دست داد، اومدن رفیق بازی یه کمی با دین امیرالمومنین بازی کنن. آقا شمع رو خاموش کرد، بله بله آقا ما پای تو 25 سال سوختیم، می‌خواستی نسوزی، حالا می‌خواد دین منو بگیری، رفیقم شدی که حالا دینمو بگیری؟ بفرمایید. جنگ را افتاد، امیرالمومنین رو هیچ کس دوست نداشت، از ناکساها، کسایی که خوب بودن بله، چون رفیق بازی نمی‌کرد. متاسفانه نمیشه با دین بازی کرد رفقا. حالا شما به خوبی بگو خوشبختانه، من آدم ضعیفی هم میگم متاسفانه، نمیشه، اصلا شوخی نداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که بدبخت توحیده است کسیه که دینشو از دست داده باشه، اون فقیره، اون هیچی نداره، خدا ذلیلش میکنه. در گوشی بازم ما حرف بزنیم یا نه؟ امروز همش صحبت‌ها داره میشه در گوشی، همش نیست، آخه دو سه جمله. اول یه دعا کنم، اینو انصافاً لایامین بگو، دلیلش رو روزای بعد ان شاء الله عرض خواهم کرد ان شاء الله. خدایا ما رو عاقبت به خیر بگردان، آمین. اگه یه وقت دیدی یک بدبختی بیچاره بی‌نوای عاقبت به خیر نشود، رسیدی بهش در گوشش بگو که کجا کم گذاشته بودی از دین، کجا. اگه دیدی یکی خدمت کار دشمن خدا شد، در گوشش بگو کجا کم گذاشته بودی از ولی خدا. یواشکی هیچکی نفهمیده بود خدا رو رسوات کرد. اگه یه وقت دیدی کسی تو بغل صهیونیستا داره میرقصه، اونا میزنن این میرقصه، به ساز اونا میرقصه، در گوشش بگو کجا مثلا تو از امام کم گذاشته بودی، زیرا بی رفته بودی. خدا که دید در راه ولی خدا پاکبازی نکرده بودی، کم گذاشته بودی. اینا سنت های خداست. خدای ما رو عاقبت به خیر بگردان. خدای ما خطا میکنیم، میخوای با ما همینجوری برخورد کنی؟ با ما پدر ما که در میاد که، خدایا اینجوری وقت برخورد نکنی. آقا اینم هدیه روز میلاد، ما امروز خیلی شما رو ترسوندیم دیگه، حال ببخشید این هدیه روز میلاد. یکی از یاران امام حسن مجتبی علیه السلام خطایی کرد، اسمشو نمیبرم، میری کربلا میری زیارتش میکنی، همیشه پداش بشم، شهید شد. امیرالمومنین فرموده بود تو شهید میشی در راه محبت امیرالمومنین، ولی دیگه خطای دیگه میاد دیگه عزیز من، آقا چی کار کنیم دیگه. وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام داشتن نامه صلح و امضا میکردن، انقدر کفری شد، انقدر ناراحت شد از رو عشقش، اومد گفت امام حسن لا اله الا الله، زبانم لاله. گفت امام حسن کاش هم تو جان داده بودی مرده بودی، هم من مرده بودم این روزو نمیدیدم، چرا امضا کردی؟ گذشت چند روزی، یه روز آقا امام حسن کنارش کشید، همه ما الان داریم میترسیم خدا یه وقت عاقبت به خیریش از بین نره. حرف زد به امامش، به امامش حرف زد، یه وقت بدبخت نشه. نه، امام حسن دستشو گرفت. چند روز بعد امام حسن دیدش، فرمود فلانی اون روز بیتاب شده بودی، این حرفو زدی، فهمیدم، من بخشیدمت. ولی آدم هیچ وقت به امامش نمیگه کاش مرده بودی دیگه، اینو نگی. گفت آقا داشتم داغون میشدم. فرمود داغونم میشدی هم نگو دیگه، همم بدبخت نمیشن ها، بستگی داره به لطف امام حسن برخورد بکنن یا نه. خدای ما تا حالا خیلی کم گذاشتیم برای امام زمانمون، به حق امام حسن مجتبی امروز ما رو ببخش و بیامرز. به حق امام حسن مجتبی. خب من روایت امام حسن مجتبی رو نخوندم، چیکار کنیم؟ وقتم گذشت. روایت امام حسن مجتبی رو فردا میخونیم، اشکال داره؟ یعنی ما اگه فردا بشه نمیتونیم از امام حسن حرف بزنیم؟ پس فردا میتونیم از امام حسن حرف بزنیم؟ بله؟ چه اشکال داره؟ روایت رو بخونم؟ آقا وقت شما گرفته میشه، آقا ناراحت میشید از دست ما، حاج آقا دیگه منو دعوت نمی کنه بیام مسجد، شما شفاعت میکنیم؟ آخه کار امروز به فردا، آقا حرف حساب این روایت امیرالمومنین بود دیگه، خون دیگه، اصلا حرف امیرالمومنین که نمیشه. پس یه صلوات خط کن ببینم. لا اله الا الله. خدا کنه همیشه اعتراضات مردمی اینجوری باشه، یعنی نور رو بیشتر کنه تو جلسه. فرمود من از سرور عزیز مناجای ابو ترابی هم مزخایی میکنم، ما ایشون میدونه ما آدم بی سر و پاییم، گاهی لاتی صحبت میکنیم، تحمل میکنه ما رو، از خانواده جلیل القدر سادات و خوبان. حالا دیگه خود شما بهتر میدونید، من نمیخوام محضرشون چیزی بگم، میدونم خیلی مهربان هستن با ما، ما یکمی راحتیم و اینا، از ایشون هم مزخایی میکنیم، وقتشون رو هم میگذارن بنده رو تحمل میکنن، من شرمنده میشم. ولی دیگه از باب رفاقت دیگه، بین الاحباب تسقط الاداب، دیگه این چیزام داره. آقای من دینت رو بخوای قوی کنی، یه بخش قوت دینم باطنته. این ظاهرش بود، ظاهر از دین دفاع کن، تو قلبتم آقا محکم دین داشته باش. قلبت رو بخوای محکم دین داشته باشی چیه؟ بین خودت و خدا بخوای محکم دین داشته باشی چیه؟ بگم یکی از ویژگی‌هاش اینه که راضی باشی به رضای الهی. وقت من روایت براتون میخونم، بذاری مقدمش رو بیام، میگم که نخونم برای اینه که من که نمیتونم اینجا بدون پیاز داغ و اینا که روایت رو بخونم برم، که باید بالاخره این مخلفاتش رو باید تحمل کنی. آقا دینداری قوی اینه که قلبن به کار خدا راضی باشی، بدونی خدا دوست داره. آیون اعتراف بکنید ببینم، امروز یک شنبه هم نیست، شنبه است، اعتراف بکنید آیا خدا همه تونو دوست داره؟ آیا خدا بهترین مقدراتو برای شما میگذاره؟ آیا خدا یه بلایی هم سرمون بیاره بلا به نفعمونه؟ ما اجازه داریم دعا کنیم ولی راضیم به همش؟ دیگه داره شل میشه، حالا داره شل میشه. راضی باش، خدا دوستت داره، هوا تو داره، خدا هوامونو داره. بله، آیا بیشتر اوقات که ما دعا میکنیم تو دعا کردنامون که یه چیزی رو از خدا میخوایم اشتباه نمیکنیم؟ به خدا اشتباه میکنیم. ما چه میفهمیم چی لازممونه چی لازممون نیست؟ خدا اینو درست کنم، من این درست کنم که اون یکی ابروشو درست کنم چشمش در میاد، بذار حالا چند روز من خودم میدونم برای چی کار کنم. خدا اینو به من بده، خب اینو بدم که ده تا چیز دیگه ازت گرفته میشه که دنیاست. خدا اونو از من بگیر، مثلا اون میگه آقا عزیزم چند روز تحمل کن، این خیرته، راضی باشید به رضای الهی. این یعنی قوت دین در قلب، قوت دین در رابطه با خدا. بعضی ها دیدیم میرن حرم امام رضا علیه السلام زیارت، تا میرن زیارت انگار رفتن شکایت، تا دم حرم هم با خانواده و رفقا و اینا گپ میزنن، خنده میکنن اینا، همه حرم که میرسن میگن خب حالا دیگه ببخشید من این تئاتر رو اجرا بکنم، روز جشن دیگه باید دلامونم شاد باشه و اینا. میگه خب دیگه الان دیگه خنده بسته دیگه، هر چی جوک گفتیم تو راه و لطیفه و اینا، اینجا الان باید حرم امام رضا احساس خوب معنوی داشته باشیم. بعد امام رضا من بدبختم، امام رضا بیش ای نامرد، تو تا الان داشتی به گوه خل میکردی رسیدی به امام رضا، من بدبختم. به قول حاج آقا دولابی، بدبختیاتون برای امام رضا نبرید. زیارت امین الله رو دیدی؟ عجب زیارتنامه معتبری از نظر سند، مضمون که عالی بی نظیر. اول زیارتنامه اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. اول زیارتنامه بعد از سلام، خدایا قلب منو مطمئن به مقدرات خودت قرار بده، راضی باشم به رضای تو. اینو به بعضیا بگو، میگه آقا من راضی بودم که زیارت نمی اومدم، شکایت نمی اومدم. آقا زیارت برای اونها یعنی شکایت، اومدن پیش امام رضا از خدا شکایت کنن، نمیدونن امام رضا طرف خداست. کجا اومدی؟ شکایت نگیر. بله خب آدم دعا حاجت اشکال نداره، ولی رفقا خواستید یه دعایی بکنید یا حاجتی هم از خدا بگیرید، همراه با رضایت باشه. اونم تئاترش رو اجرا کنیم، تئاترش رو ببینیم در میاد درست یا نه. خدایا یه بیماری من دارم، این بیماری منو برطرف کن، داره اذیتم میکنه. البته هر چی تو بگی، اگه برطرفم نکنی که من بازم نوکر، ولی خدا اینو برطرفش کن، این داره منو اذیت. البته شما هر چی بخوای بازم همونه، حرف شماست، من تا اینو برطرفش کن. البته من راضی ام اگه برطرفش نکنی، تو همین بیماری هم بمیرم نوکرت هم هستم، ولی اگه میشه برطرفش کن. آقا درست شد؟ امام حسن علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید که انا زامنو، حالا نیمی از روایت رو خب همش رو بخونم دیگه، ببخشید دیگه همش رو. میفرماید چی؟ یک کسی عبدالله ابن جعفر امام حسن مجتبی علیه السلام رو زیارت کرد. آقا فرمود یا عبدالله، عبدالله ابن جعفر، عبدالله پسر جعفر طیار، میشناسی دیگه از خوبان، و در واقع عبدالله ابن جعفر همسر از زینب داماد خونه است، خودش هم آدم خوبیه، نابینا شده بود دیگه، چشماش نمیدید نرفت جنگ، خیلی آدم خوبی بود. خب یا عبدالله کیفه یکون المؤمن مؤمنا، چجوری مؤمن میتونه مؤمن باشه؟ و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله، چجوری مؤمن میتونه مؤمن باشه در حالی که ناراحت از قسمت خودش، منزلت و جایگاه خودش رو تحقیر میکنه؟ نه نشدیم، ما اونی که میخواستیم نشدیم، ما الان وضعمون خرابه. آقا نق میزد، آقا تا کسی نق زد بگو استغفرالله ربی و تو در رو، در رو وای نسا، میخوره بهت، مثل جوجه تیغی زهردار میمونه، زهرش میخوره بهت، تو هم دو قدم اونورتر شروع میکنی نق زدن، بیماری واگیره به خدا قسم. یکی از بیماری های روانی واگیر اینه. خمیازه دیدید واگیر داره؟ من الان جلوی شما نعوذ بالله بیادبی کنم خمیازه بکشم، نصف جمعیت خمیازه میکشن. خمیازه واگیر داره، نق زدن هم واگیر داره. آدم نباید نق بزنه. ولی حاکم علیه الله، خدا حاکمه براش، چرا ناراحته؟ بقیه روایت همونیه که میگم میلیاردی سود براتون داره، سود اقتصادی. اول یه دعا کنیم با هم دیگه، همینجا اجرا کنیم، بذاریم میخوای خونه اینا رو اجرا کنیم. خدایا ما رو راضی به رضای خودت و به قضای خودت قرار بده. خوبه کیفیت الهیامیت خوب بود دیگه، دو تا دعا دیگه نمیکنم. راضی باشیم. بعد امام حسن، نوش جونتون این روایت، جیگرتون حال بیاد. فرمود و انا ضامن، و من ضامنم، لمن لم یحجز فی قلبه الا الرضا، کسی که جز رضای الهی در قلبش خطور نکنه، ان یدعو الله فیستجاب له، هر موقع خدا رو صدا زد دعا کرد مستجاب و دعوه باشه، خدا دعاشو مستجاب میکنه. تو با رضایت از من بیا دعا کن، من دعاتو مستجاب میکنم. من امام حسن مجتبی ضمانت میکنم خدا دعاتونو مستجاب کنه. آقا سود کردی یا نه؟ راه دعا کردن یاد گرفتیم؟ شبای قدر امام حسن مجتبی یاد دادن دیگه با ضمانت. آقا با برگه ضمانت امام حسن مجتبی دعا کن. شما موبایل با برگه ضمانت نامه کجا میخری؟ با کدوم شرکت دعا میکنیم؟ با ضمانت نامه امام حسن مجتبی. ضمانت نامش چیه؟ تو راضی به رضای الهی باش، فداتون بشم. شب قدر یادتون نره، اول شب شروع میکنیم، خدایا من از مقدار پولی که بهم دادی راضیم، من از شغلی که بهم دادی راضیم، از قیافه راضیم، از تیپ راضیم، از توپ راضیم، از میز و مبل و موزی که تا حالا دادی خوردم راضیم. آقا من خدا راضیم، اصلا راضی در بس. حالا تو خودت گفتی که بیا، حالا چیا رو ناراضی هستی ته دلت یه کمی بگو اینا دیگه، با اجازه خودت گفتی من دعا میگم. این دو سه تا مشکلم دارم اینا. اول دعا میفرماید حمد خدا رو بکن، رضایت خودتو اعلام کن، شکر رو بگو، دعات مستجاب میشه. و اگه دعای میلیاردی داشته باشی مستجاب شد، امام حسن سود این حدیثش برای شما میلیاردی که کار کرده که. بله چقدر رضایت خوبه، چقدر رضایت خوبه. ای خدا، ای خدا، من چیکار بکنم آخه؟ من بعضی وقتا انتقاد میکنم از بعضی از برنامه‌های تلویزیون، نه به خاطر سازمان صدا و سیما، سازمان چیکار داره؟ نه فکر کارگرداناست دیگه، کارگردانا بالاخره اینقدر عقلشون میرسه. اما بگم خب ای بابا، وقت اینقدر قضاوت ها میشه آدم اصلا دلش برای خودش میسوزه، آدم دلش برای خودش میشکنه. چرا باید فیلمایی از ژاپن و کره بیارن برای ما پخش بکنن؟ اونجا بدبخت‌ترین آدم ها احساس رضایت همیشه تو زندگیشون هست، لبخند از رو لباشون برداشت نمیشه، نق نمیزنن. اون وقت فیلم به مناسبت انقلاب اسلامی میسازن تو ایران ما، از ایران ما پخش کنن، همه از دم دارن نق میزنن. بابا ما هم بچه خوبی هستیم به خدا، ما هم خوب تومون زیاده. آدمی که در اوج مشکلات لبخند بزنه بگه خدا راضیم، زیاد داریم به خدا قسم. اینا رو فیلم بکنن برای ما ببینیم، حال کنیم، اخلاقمون درست بشه. آخ امام حسن مجتبی فقط کارش خودتونه. خود شما امروز ما دعا میکنیم آقا، ما امروز ما چند نفری میخواییم یه کاری بکنیم، آماده باشید. ما چند نفری میخواییم بریم مدینه سر سفره امام حسن مجتبی برای ایران اسلامی آذوقه برداریم بیاییم. قبول آقا؟ آماده هستین؟ میکشی؟ کمرت میکشه بذاریم رو کولمون برداریم بیاریم؟ زور بازو داری که؟ وزن که نداره. خدایا ایران اسلامی ما رو به حق امام حسن مجتبی امروز پر از نور و رضایت از خودت قرار بده. ولی امروز چه برکتی داشت جلسه اون، اینقدر دعا کردیم توش. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف. من دیگه روزه نمیخوام بخونم، ولی خب یاد امام حسن مجتبی افتادم. چی بگم آخه، مردم مدینه، مردم من، خیلی شما نامردید، خیلی شما نامردید، خیلی شما نامردید. مردم مدینه حقتون بود، یزید اومد غارتتون کرد، به آتشتون کشید، به زنهاتون سربازاش تجاوز کردن، صدها ولد نامشروع از واقعه حره بعد از حسین علیه السلام به جا گذاشت. مردم مدینه همه تون سر سفره امام حسن بزرگ شدید، وقتی بدنش رو تیرباران کردن وایسادید نگاه کردید. مردم مدینه شما خیلی نامردید، همه تون سر سفره امام حسن بزرگ شدید. واقعا چقدر آقا قریب بوده بین شما، چقدر قریب بود. یه زیارت کوچولو بکنیم. رفته بودم بقی، میخواستم زیارت نامه بخونم، دیدم اولش نوشته اذن دخول. اومدم اذن دخول بخونم، گفتم من اذن دخول نمیخونم، اذن دخول مال حرمیه که در و دیوار داشته باشه، بیابونم اذن دخول میخواد. ادخلوا یا مولای. دشمنای شما چکمه پوش اونجا وایسادن، من بگم ادخلوا یا مولای. اکثرا اذن دخول نخوندم. من چی بخونم؟ آقا شما میخواید بیابون راه برید؟ بیابون بیابانه. من اولین بار که رفتم مدینه آشنا نبودم، هواپیما شب بود، میخواست مدینه بنشینه، کسی که پیشم نشسته بود داشت یاد میداد، گفت ببین، داشت از اینا از تجهیزاتشون و اینا صحبت میکرد، گفت ببین اون قسمتی که نورانی تره میبینی، آها نه اینجا مرقد پیامبر گرامی اسلامه. بعد من یه دفعه نگاه کردم بغلش چرا یه نصف شهر خاموشه، برقشون رفته، نگاه کن. گفت ببینم، یه نگاه کرد، برگشت نشست، گفت میدونی اینجا کجاست؟ گفتم کجاست؟ گفت اینجا قبرستان بقیه، چراغ نداره. لا اله الا الله. از اون بالا تو آسمون آدم آتیش میزنه امام حسن. فدای قربتت امام حسن، انشالله ما شما رو از قربت در میاریم. بذار آقامون بیاد، میایم مدینه اونجا یه گنبد و بارگاهی بسازیم. لا اله الا الله. بذارید روزای بعد من روزه بخونم، بگذارید. چند تا دعا کنم عزیز دلمون اگر ذکری دارن که مدح امام حسن مجتبی قلبمون رو نورانی کنن. خدایا ما رو از سائه مورد شفاعت امام حسن مجتبی قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.